أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث ما در پاسخ به سوالاتی بود که هفته پیش اینجا مطرح شد و در واقع پاسخ رو هم من شروع کردم. سوال ها این بود، دوستانی که نبودن، سروران معزز، خانم ها و آقایان، که آیا اصلا دین با دموکراسی سازگاری دارد؟ دموکراسی رو میدونی چی؟ اصلا تعریفش چیه؟ در نظام های امروزی دنیا به چه نظامی دموکراتیک میگویند و مفهوم دموکراسی چیست و در نظام های دموکراتیک انسان ها چطور زندگی میکنن، غیر دموکراتیک چطوریست، انواع دموکراسی ها چیست؟ اینا رو فرض میگیریم که شما میدونید. اگر نمیدونید بگید تا من اونها رو هم توضیح بدم، که خب ما باید یه دو سال اینجا انشاءالله جمعه در خدمتون باشیم تا بحث ها به یه نتیجه ای برسه. حال در هر حال، این که دین با دموکراسی توافق داره، اگر یک نظامی، حکومتی دینی شد، آیا میتواند دموکراتیک هم باشه یا نمیتونه و میتواند خودش رو منطبق با اصول دموکراسی که امروز در دنیا مطرح هست منطبق بکنه، انطباق بده خودش رو، یا نمیتونه و یک نظامات و اصولی در دینداری هست که مغایر با دموکراسی هست؟ این یک بخشی از سوال بود که خب اون کسی که اون مطلب رو نوشته بود ادعا کرده بود که در دینداری دموکراسی معنا ندارد و در واقع همون بحث انسان مکلف و انسان صاحب حق رو مطرح میکنند. یعنی میگویند که دیندارها انسانهای مکلفند، یعنی هیچ حقی ندارند از خودشون، هرچه که خداوند به اونها تکلیف کرده باید انجام بدن و خود مردم هم زبان خدا رو نمیفهمند و نمیدانند. پیامبر میفهمیده، پیامبر هم به همه مردم یاد نداده، فقط به امیرالمومنین یاد داده، امیرالمومنین هم به صورت ارثی به اولاد خودش که امامهای معصومین هستن منتقل کرده و اونها هم در واقع این کار را به عهده علما گذاشتن. خوب دقت بکنید، اما علمشون رو به طور کامل به علما ندادن. از این جهت علما فتوا صادر میکنن و میگوین که ذالک ما ادا الیه ظنی، من علم ندارم، این چیزیست که گمان من به او رسیده، پس مقلدین من باید از گمان من تبعیت بکنن. و قضیه وحی و کتاب خدا و عرض کنم که احکامی که باید قاطعیت داشته باشه و امت واحد و رفع اختلاف از میان امت، همه اینها نقش بر آب میشود و میماند زنون، زنون به زا تازا، زنون یعنی زنها، زن به تازا و نون مشدد، زنون فقها یعنی گمانهای فقها میماند که منتج و منتهی میشود به ایجاد اختلاف بین حتی مردم یک شهر، مردم یک محل، که ایشون بگوید من از فلانی تقلید میکنم اینطوری انجام میدم، اونم بگه از فلانی تقلید میکنم اینطوری انجام میدم، هر یک هم بگوید آنچرا که من میگویم حکم خداست، اینم بگوید. بنابراین میرسد به اینجا که این بشود حکم خدا و بعد هم مردم مکلف باشند که از حکم خدا، یعنی فتوای مجتهد است، تبعیت بکنند. بنابراین معنا نداره که کسی صاحب حق باشه یا کسی اصلا صاحب عقل باشه. عقل دیگه مطلیت نداره، عقل رو بذارید کنار و آنچه که به شما گفته می شود مکلفید انجام بده. خب بعد در برابر این دیگران یا روشنفکرانی یا نویسندگانی که حتی متدین هم هستند میگویند در دنیای امروز بشر صاحب حق است نه مکلف، یعنی باید بر حسب عقلانیت خودش و منافع خودش از حقوق خودش دفاع بکنه. و این دفاع مستلزم این است که چند چیز براش فراهم باشه و هیچ کسی نمیتواند اون چیزها رو از این آدم سلب بکنه. اینا میشه حقوق، این میشه جامعه دموکراتیک که گفتن حالا بخششو بگی. جامعه دموکراتیک دارای حقوقه، یعنی انسانها شهروندن، همه شهروندها در برابر قانون یکسانن و قانون نسبت به همه باید یکسان اجرا بشود. هیچ کسی در برابر قانون با شخص دیگری متفاوت نیست، میخواد در رأس مملکت باشه، میخواد آخرین فرد باشه. بنابراین قاضی عادل کسی است که میان این دو در حقوق شهروندی تفاوت قائل نشود. کی ما به این نقطه میرسیم؟ وقتی که این حقوق مسلمی که الان ذکر میکنم در جامعه مورد عنایت باشد. یک، حق آزادی بیان، یعنی هر کسی بتواند برای احقاق حقوق خودش حرف بزنه. آیا این رو دین تأیید میکنه یا نه؟ خب اینو ما باید که اصولش رو استخراج بکنیم، هم از قرآن، هم از سنت، هم از اون مدتی که عرض کردم امیرالمومنین 5 سال 4 سال و 9 ماه حکومت کرده، باید استخراج بکنیم. بعد از آزادی بیان چی هست؟ آزادی قلم، یعنی هر انسانی حق دارد هر چه میخواهد بنویسه. آیا کسی میتونه این حق رو سلب بکنه؟ هر چه میخواد بنویسه. میخوام ببینیم در دین این مورد تأییده یا نه. مثلا فرض روی سلمان رشدی حق داره این مطالب رو بنویسه، اونم نه در انگلیس، در یک کشور اسلامی. میتونه بنویسه یا نمیتونه بنویسه؟ و اگر نوشت چه میشه؟ پس دومین حقی که بشر امروز به عنوان اصول دموکراسی قائل هست آزادی قلمه، بنویسه. سومین حق آزادی انتشاره، یعنی گفته هاش رو بتواند به سمع مردم برساند در آزادی بیان، نوشته هاش رو بتواند چاپ بکنه هر جای دلش میخواد به هر کسی بده. یعنی مثلا آیا سلمان رشدی مجازه که بیاد در ایران بره در مدارس ما کتاباشو یکی یکی به محصلین بده؟ این آزادی انتشار. جامعه دموکراسی این حق رو قائله، میگه حق داره، میتونه این کارو بکنه. آیا قرآن اجازه میده؟ آیا پیامبر اجازه داده؟ آیا پیامبر این کار میکرده؟ باید ببینیم. این کاریست که ما میخواییم انجام بدیم. چهارمین حق، حق تشکیل اجتماعات است، یعنی آزاد باشه در اجتماع. شما که الان اینجا نشسته اید فکر نکنم حتی یک نفرتون با اطمینان خاطر نشسته باشید که تا 5 دقیقه دیگه مثلا یک گروه بریزن تو اینجا اینجا به هم بزنن. خب این حق شما سلبه، الان سلبه، فکر نکنید با آزادی اومدید. الان مسلوب الحق اینجا نشسته اید، در این حالی که میدانید ممکن است این حق را نداشته باشید و حکومت به شما این حق رو نده، یا نمیدونم 4 تا جوان بسیجی این حق رو به شما ندن، یا فلان مسجد فلان آقا این حق رو از شما سلب کرده باشه الان نیرو بفرسته اینجا به هم بزنه، در این حال شما اینجا نشستید مسلوب الحق بید. دموکراسی امروز میگوید انسان ها صاحب حق هست که در هر نقطه ای که دلشون بخواد اجتماع تشکیل بدن. از اینجا شما میبینید میرن جلو سازمان ملل اجتماع تشکیل میدن، میرن نمیدونم توی هاید پارک انگلیس اجتماع تشکیل میدن، میرن جلوی پارلمان انگلیس اجتماع تشکیل میدن، هر جای دلشون بخواد اجتماع تشکیل میدن. آیا قرآن دین ما این نوع اجتماعات رو، این حق رو برای بشر قائله که هر وقت هر جایی دلش خواست در هر تحت هر عنوانی و ضد هر کسی اجتماع تشکیل بده؟ پس این هم یک حق. این حق انشعابات پیدا میکنه، یعنی حق پنجم و ششم و هفتمی رو هم ایجاد میکنه. اونا چیه؟ از این حق در واقع تشکیل اجتماعات و و اون حقوق قبلیش حق آزاد بودن در تشکیل احزاب سیاسی است. یعنی یک نفر می تواند بیاد امروز در اروپا، در آمریکا، در هر شهرشون، اونا که معتقد به دموکراسی هستن، اصلا دموکراسی یعنی این، بگه من حزب تشکیل دادم، حزبم هم اینه، افرادش رو هم به آزادی اعلام بکنه، از هیچ کس هم نترسه، هیچ کس هم باش کاری نداشته باشه، بعد هم فعالیت بکنه، بعد از اون حقوق قبلی باید استفاده بکنه. حزب که شد، اعضایش، دبیر کلش، همه میتوانن شورای مرکزیش بیانیه بدهد، چون آزادی انتشار داره، آزادی قلم داره، آزادی بیان داره، که من میخواهم فردا در فلان جا میتینگ راه بندازم، چون آزادی اجتماع هست، و مردم رو دعوت بکنه بیاد میتینگ. آیا اسلام اجازه میده؟ بین در حکومت امیرالمومنین مخالفین امیرالمومنین آزاد بودن که میتینگ راه بندازن، یا اگر میتینگ راه میانداختن کشته میشدن یا مرتد میشدن یا زندان میشدن. اینو باید ببینیم، بحث کنیم روش، که اگر اینطوری بوده، خب بنابراین تنها نمادی که ما از حکومت اسلامی داریم این نوع اجتماعات، این نوع آزادی ها درش نبوده. خب پس این حق رو داره هر انسانی که حزب سیاسی تشکیل بده. احزاب دیگر هم آیا میتونه تشکیل بده؟ مثلا احزاب مذهبی میتونه تشکیل بده یا نه؟ خب اینم یک حقه. خب حق عضوگیری، این حزب باید آزاد باشه در جامعه دموکراتیک که هر کسی رو که دلش بخواد عضو خودش بکنه، و افراد دیگر هم آزاد باشن که در هر حزبی که بخواهن اسم بنویسن. هیچ قانونی نمیتواند، من دموکراسی رو میگم نه کشور خودمونو، حالا در قانون اساسی ما اتفاقا اینا هست، هیچ قانونی نمیتواند شخصی رو از شرکت در یک حزبی منع بکنه یا وادار به شرکت و عضویت در یک حزبی بکنه. مثلا مثل شاه نمیتونه بگه همتون عضو رستاخیزید، هر کس نخواست گذرگان بهش بدید از مملکت بره بیرون. که بنده هم یکی از همونا بودم که اصلا فرصت استفاده کردم، گذرنامه گرفتم رفتم، چون نمیخواستم عضو دستگاهیز باشم. پس این وادار کردن اشخاص، افراد به شرکت و عضویت در یک حزب مغایر با اصول دموکراسی است. یعنی اصول دموکراسی که انسان رو صاحب حق میداند، اینجا حق به این انسان که دلش نخواسته در این حزب شرکت بکنه سلب شد. بعد میره در حقوق دیگه، حق ازدواج، حق نمیدونم دخالت در ثروت و مالش، تمام حقوق دیگر، حق مسکن، کجا خانه داشته باشه، کجا زندگی داشته باشه، حق تعیین شغل، چه شغلی رو انتخاب بکنه، حق درس خواندن، اینها. خب آیا ببینیم که مثلا اگر پیامبر اسلام بیاید یا امیرالمؤمنین دانشگاهی تشکیل بده، اون وقت گزینش میگذاره که اینها فقط باید بیان تو دانشگاه؟ خب پس حقوق بسیاری از جوانان سلب میشه در نظامی که پیامبر تشکیل داده، که بگه فقط اونایی که طرفدار من هستن یا اونهایی که این اعتقادات رو دارن، یا مثل نظام ما که میگن اونایی که رساله حفظن، مثلا بدون کفن چند تکه است، مرده رو به چه دستی میخوابونن، نمیدونم از چه سمتی وارد قبرش میکنن، اینا رو اگه بلد باشه بیاد دانشگاه، چی سواد داره یا نه کاری نداره، اگرم سواد داشته باشه اینا رو تو وزینش ندونه، یا اینکه نمیدونم پدرت، جدت، نمیدونم دایید کی جبهه بوده شهید شده، حالا که برادر شهید اینا رو محکوم به اعدام میکنن، یعنی خیلی پیشرفت کردیم، اونش مهم نیست. خب آیا اینطوری در اسلام هست که کسی را به خاطر عقیده از حقوق سلب بکنن، مسلوب الحقش بکنن؟ خب اینا رو باید بررسی بکنیم. پس این هم جزء حقوق اجتماعی همه افرادی است که شهروند هستند. بنابراین
اینها رو اگر ما در اسلام بررسی بکنیم که چطوری هست، اون وقت توانستیم تا حدودی به اون سوالاتی که اون دفعه از مقاله یک استاد دانشگاه اینجا براتون خوندم پاسخ بدیم. حالا تا حدودی تقریبا اذهان روشن شد که ما چه میخواهیم بگوییم و دنبال اثبات چه موضوعی هستیم. به طور کلی من اول جوابها رو کلن بدم که میخواییم ثابت بکنیم اینها رو. ادیان بخشی از احکامشون و آموزه هاشون و داده هاشون حقوقه و بخشش تکلیفه. اما قبل از این که حقوق را مشخص بکنند وارد تکلیف نمیشوند و من فکر کنم این در تمام دنیا الان هم جاری است. یعنی شما، من قوانین کار رو در آمریکا مطالعه می کردم، 3 تا 5 دقیقه در هر کاری، چه شرکت های خصوصی چه دولتی، هیچ فرق نمی کنه، 3 تا 5 دقیقه تأخیر اخراج از کاره و بعد شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی دیگر حق استخدام این رو تا 1 سال ندارن، این 1 سال بیکاره. خب پس این مکلف است. ببینید اینجا میگه من حق دارم که نیام، نمیتونه بگه، نمیتونه بگه حق دارم تو خونه بخوابم. مکلف است برای این که رعایت قانون اون شرکت رو بکنه سر کارش سر ساعت حاضر بشه. از این جهت هم تمام نظاماتشون رو طوری درست کردن که کسی این بهانه رو نداشته باشه. یعنی شما اگر بگید مترو 1 ثانیه دیرتر از ساعتی که باید حرکت بکنه حرکت نمیکنه، یعنی بهانه رو ازش میگیرن که اتوبوس دیر اومد، اتوبوس دیر حرکت کرد، نمیدونم پشت چراغ قرمز مون، اینا نیست. یعنی دقیقاً شما میدانید از خونتون تا سر کار مثلا 3 دقیقه و 7 ثانیه است. هر روز همین قدره. هیچ روزی به خاطر نبودن برق، به خاطر نبودن راننده، به خاطر پنچر شدن اتومبیل، به خاطر نمیدونم بفصل کردن اتوبوس، دیدید اتوبوسا حالا خیلی جالبه، تو یه خطی که یه طرف هم هست، مثلا از همین میدان جمهوری برید تا پل فلزی مسیر یه طرف است، گاهی اتوبوسا تو این مسیر خراب میشن، بعد یه اتوبوس دیگه که روش نوشته واحد سیار میاد پشت سر این وامیسه که اون رو تعمیر بکنه وسط خیابون. وقت ببینید چه حادثه‌ای پیش میاد. حالا یکی بخواد مثلا برسه به دانشگاه اصفهان، حساب کرده پیش خودش تو همون اتوبوس که باشه که وسط را باید پیاده بشه، حالا باید اتوبوس دیگری سوار، تاکسی بخواد سوار بشه مسیر یه طرفه است، تاکسی نیست، مجبور با سوار اتوبوس بشه، اینا اونجا نیست. تمام این نظامات رو مرتب کردن، بعد میگن اگه 3 تا 5 دقیقه تاخیر کردی اخراجی. خب پس ببینید ما خیلی داریم تا به اونجا برسیم که جامعه دموکراتیک اون اصول و ضوابط و قانونمندی های خودش هم با خودش داره، اما هم حق داره هم تکلیف. حالا این انسانی که میاد کار میکنه 8 ساعت کار میکنه حق داره که مطالبه حقوقش رو بکنه به آزادی، اگه بهش ندادن سر و صدا بکنه، اگه بهش ندادن شکایت بکنه. آیا شکایتش به جایی میرسه؟ البته. در ظرف چه مدتی؟ در ظرف 4 ساعت. شما الان بری شکایت بکنی به دادگستری، میگن بری 6 ماه دیگه بیای. 6 ماه دیگه هم که میری یا قاضی مریضه یا قاضی رو اخراج کردن یا یکی دیگه جاش اومده از پرونده اطلاع نداد، بری 6 ماه دیگه بیای. من فکر کنم توی همین مجلس خود ما افرادی باشن که به همین صورت شاید 5-6 سال دویدن هنوزم به نتیجه نرسیدن. اینطوری نیست، یعنی شما صبح شکایت بکنید ظهر جواب بود بهتون میدن، حقوقتون رو گرفتن، به حسابتون هم ریختن، فیشش هم بهتون میدن. پس اونجا وقتی میگه صاحب حق، حقش رو اینطور برش میگیرن اگر پایمال بشه. شما اونم اخبار رو دنبال میکنید یا نه؟ این شرکت مایکروسافت یه شرکتی است که تمامی سخت افزاری دنیا رو در انحصار خودش گرفته. یه عده شرکت‌های کوچکتر علیه اون شکایت کردن به کاخ سفید، به کنگره آمریکا، به مجلس ملی، به مجلس‌های محلی کشونده شده و آخرش مایکروسافت رو درخواست کردن ازش، محکومش هم نکردن. که شما باید این بخش از اطلاعاتت رو به شرکت‌های دیگه هم بدی. حقوق اون شرکت‌ها رو گرفتن بهشون دادن، از انحصار درشون بردن. میشه انسان صاحب حق. ولی الان که به شرکت مایکروسافت اعلام میشود که تو باید این کار رو بکنی، این مکلفه. تکلیف از اینجا شروع میشه دیگه، نمیتونه بگه من صاحب حقم، حق خودم به کسی نمیدم. دین هم همینطوره، بخشی از دین حقوق رو تعیین میکنه، بعد انسانها رو مکلف میکنه در اجرای اون حقوق. پس در دین هم حق داریم هم تکلیف. و اگر حقی فقط حق باشه و کسی دنبال اجراء اون یا به ثمر رسوندنش یا احقاق اون حق نباشه، این به درد نمیخوره. اون حق چطوری احقاق میشه؟ از راه تکلیف. من اگر میام اینجا به عنوان اینکه خودم رو مکلف میدانم که نماز جمعه رو اقامه بکنم، این نماز باید یه آثاری داشته باشه. اون آثار قطعاً باید در چارچوب حفظ حقوق مردم باشه، اجراء حقوق مردم باشه، ادای حقوق مردم باشه، و الا به حد ذاته چه فایده داره؟ که میگم من مکلفم این نماز رو بخونم، هیچ فایده نداره. بعد اون آثار رو داشته باشه. خب این یک. پس اینو میخوایم ثابت بکنیم، حق و تکلیف رو. دو، آزادی رو. آیا اگر انسان مجبور باشد به انجام کاری، دیگه حق و تکلیف معنا داره؟ دیگه معنا نداره. انسان مجبوره. چرا حیوانات صاحب حقوق نیستن؟ یعنی حقوقشون رو ما باید رعایت بکنیم، خودشون نمیتوانن از حق خودشون دفاع بکنن. من که اولا زبان نداره، بعد قلم نداره، بعد اجتماعات نداره. اجتماعات هم باید اون دوتا باشه، یعنی زبان داشته باشه تو اجتماع حرف بزنه، قلم داشته باشه برای اجتماع چیز بنویسه. و بعد مجبورن، یعنی به صورت غریزی دارن زندگی میکنن، نه عقلانی. اگر ما بیاییم و بشر را فقط مکلف بکنیم، اون هم مکلف به انجام فقط یک احکام فقهی، اون هم با ایجاد تشتت که هر مجتهدی به نوعی فتوا بدهد، این انسان ها بگه بقیهش من نمیگم، اون وقت میشه همون چیزی که آقا جری گفت و محکوم شد به اعتراض. انسان ها مجبورن. پس دیگه حق چی میشه؟ این انسان ها به یک راهی که خودشون نمیخواهن و نمیدانن دارن برده میشون. نمیدونه چرا داره روزه میگیره، نمیدونه چرا نماز جمعه اقامه میکنه، نمیدونه چرا داره نماز میخونه، نمیدونه چرا باید دستش اینطوری بشوره، نمیدونه چرا باید مسح بکشه، نمیدونه چرا باید غسل بکنه. آقا گفتن هم تو داری میکنی. خب میشه مجبور؟ میشه انسان مکلف مجبور بدون حق؟ این در قرآن نیست. اینم بدونیم در قرآن نیست. یعنی پیامبرها، همه پیامبرها، حالا اگر فرصت باشه من از همین قرآن داستان همه پیامبرها رو میارم ببینید، که همه پیامبرها آمدن و اول حقوق مردم رو براشون تبیین کردن که اینا حقوق شماست. بعد میگوین اگر میخواهید که کسی در جامعه شما از اجراء این حقوق تخطی نکند، شما مکلفید به انجام این امور، مکلفید به اجراء عدالت. انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبرامون رو فرستادیم با آنها کتاب و ترازو فرستادیم که مردم بپا خیزند برای اجراء قسط، و قسط خیلی دقیقتر و شدیدتر از عدالته. این تا ذره ای. خب حالا پس این که عدالت در جامعه اجرا بشود یک حقوق عمومی است، تکلیف نیست. اگر اجرا نشه حق ضایع میشه، نه تکلیف. اما مسلمان ها مکلفن به اقامه قسط، اگر نکنن حق مونده زمین. برای اینکه حق به پا بخیزد، حق سر پا باشه، حق اجرا بشه، کسی حق را خدشدار نکنه، حق ذلیل نشه، حق مظلوم واقع نشه، حق تو سری خور نشه، چی باید بکنه؟ مکلف. من وظیفه رو باید بکنم، شما همه.
از اینجا بعد تکلیفه، هر کس نکرد به ضرر خودشه. قرآن هم میگه به کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی یه رو دستاورد خودش. کردید نتیجهشو میبینید، نکردید نتیجهشو میبینید. خب حالا این اجراء تکلیف بر اساس حقوق تعیین شده، یعنی انسانهایی که خودشون رو مکلف میدانن که حقوق انسانی را در جامعه خودشون اجرا بکنن، اینها چه ابزاری میخوان؟ آزادی. آیا میشود پیامبری بیاید و بگوید که شما صاحب حقید و مکلفید حقوق را در جامعه اجرا بکنید ولی آزاد نیستید؟ حتی اجرا نمیشه. پس آزادی عنصر ذاتی دینه. نمیتواند پیامبر آزادی را حتی از کفار سلب بکنه، در که اگر مجبورشون کرد اون بر اساس عقلانیت خودش این دین رو نپذیرفته. حالا از دیدگاه پیامبر، از دیدگاه خداوند، این عقلش رشد نکرده، باید رشد عقلی رو در اون به وجود بیاری، نه اینکه تو سرش بزنی و مجبورش بکنی. حالا بخوای رشد عقلی رو به وجود بیاری چه چیزهایی میخوای؟ آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی اجتماعات. و تو که پیامبری نمیتوانی بگویی من حق دارم که اجتماعاتم آزاد باشه، ولی تو که کافری حق نداری. این در قرآن نیست، به همه حق داده، به کفار هم حق داده. و شما میگی چه همه آیات داریم که خداوند به پیامبرانش میگه به کافرها اینطوری بگو، و کافرها اگه اینطوری جواب دادن اینطوری بگو. کجا گفته تو سرشون بزنی؟ ای گفته تو سرشون بزنید، یعنی حقوقشون رو پامال بکنید، یعنی حق آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکیل احزاب، آزادی تعیین شغل، آزادی تعیین مسکن و انتخاب مسکن و انتخاب شغل، همه اینا رو ازش سلب بکن. این دیگه پیامبر نیست، این از درجه پیامبری ثابت. خب بنابراین کسانی هم که مدعی هم که ما جانشینان پیامبر هستیم نمیتوانند از روش پیامبر تخطی بکنند. اینا رو که من میگم بعد میخوام با آیات ثابت بکنم. پس چارچوب بحث ما مشخص شد که ما میخواهیم ثابت بکنیم که دین با دموکراسی امروز مغایرتی نداره، و اتفاقا جامعه دیندار به طور حقیقی و واقعی دموکرات تر است از جوامع امروز بشری. اینا میخوایم ثابت بکنیم، و بعد از این میخوایم ثابت بکنیم که وقتی که دین با دموکراسی مغایرت نداشته باشه، یعنی حقوق شهروندی را به رسمیت شناخته. اینو میخوایم حقوق شهروندی رو از قرآن ثابت بکنیم که هست اصلا یا قرآن نفی میکنه، و بعد هم حقوق دیگر، و بعد بیایم در سنت پیامبر. اون وقت اگر ما اول از قرآن ثابت کردیم، اگر کسی آمد یه خبری آورد، یه روایتی حدیثی که بله پیامبر گردن فلانی رو زده، پیامبر دست فلانی رو بریده، پیامبر فلان کس رو رجم کرده، چون مغایره با قرآن هست نمیپذیریم، میگیم خبر خبر واحده یا مجعوله یا مرسله یا ضعیفه، در هر حال نمیپذیریم، خجاحت نمیپذیریم، جز اسرائیلیاته، نمیتوانیم بپذیریم، چون شاهدی از کتاب درش نیست و پیامبر مخصوصا پیامبر حق نداشته است، حق نداشته. چرا؟ چون وقتی حقوق پیامبری مشخص شد، حالا مکلفه، مکلفه که این چیزی که خدا بهش میگه به صورت امانت. ببینید شما حق دارید از مال خودتون بخورید، اما آیا حق دارید از مال دیگران بخورید؟ نه. وقت شما نمیتونید بگید که پس حقوق من سلب شده چون نمیتونم مال مردم رو بخورم. این نیست، این یه چیزای عقلیست. حقوق تا کجا؟ خب حالا این پیامبرم حقوق تا کجا؟ این پیامبر، حالا این خداوند امانت بهش داده، میگه اینو میپذیری امانت رو؟ یه کمی فکر میکنه، آیه همینجا نازل میشه، انا عرضنا الامانته علی السماوات والارض والجبال و فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما امانت رو به آسمان ها، به زمین، به کوه ها دادیم، ترسیدن، گفتن نه کار ما نیست، سخته، نپذیرو. خیلی راحت، یعنی میگه خدا مجبورش نمیکنه، همینجا حق معلوم میشه، میگه نمیخوام بپذیرم. چه آسمان که تسلیم امر الهی است، عرض که تسلیم امر الهی است، جبال که تسلیم امر الهی هست، میگه خدای نه کار ما نیست، یعنی حق داره بگه نه. خود مخلوقا حق داره به خدا بگه نه، من میترسم. میگه خب پس تو میترس، آدم تو میپذیری؟ اونم میپرسه، میگه آره. خب اما انسان قبل از این که این امانت را بپذیرد جاهل بود و بسیار در تاریکی و جهل، بعدش اومد در روشنایی. پس ما نمیخواستیم انسان رو مجبور بکنیم، میخواستیم از تاریکی بیاد بیرون، بره در روشنایی. خب حالا آیه میشه تو سر این آدم بزنه پیغمبر که میخوام ببرمت به روشنایی؟ نه، باید خودش امانت رو بپذیره. حالا پیامبر که امانت رو پذیرفته، امانته در تمام قوانین دنیا تا بشر 10 میلیارد 100 میلیارد سال دیگه هم زنده باشه، خیانت در امانت جرمه. پس این انسان مکلف است که این امانت رو به دست صاحبانش برساند. خب پس پیامبر باید بیاد، مکلفه، بیاد تبلیغ بکنه. آزادی میخواد؟ کسی که خودش آزادی میخواد، آیا آزادی رو از دیگران سلب میکنه؟ نه، میگه من آزاد، شما هم آزاد، بیان حرف بزنیم. یعنی تمام پیامبر وقتی میخوان قرآن ازشون صحبت بکنه، میگه که حاج، من حاج فی ابراهیم، در باره ابراهیم محاجه میکرد، یعنی طرف مقابلی هم که مخالف بود دلیل داشت، دلیل میبرد، ابراهیم هم دلیل میبرد، مینشستن در برابرم محاجه میکردن. بعد دلیل های ابراهیم که آمد، فبهت الذی کفر، اون کسی که کافر بود مبهوت شد، یعنی مغلوب شد. ما میگیم مبهوت شده، یعنی دیگه حرف نداشت بزنه. خب از این نشون میده که کافر هم حق داشته بیاد با پیامبر بشینه حرف بزنه. ولی بعد که مبهوت شد چی؟ قرآن چی میگه؟ میگه بعد که مبهوت شد، چون جزء مرتدین شد و ثابت شد که کافره، ابراهیم شمشیر برداشت گردنش رو زد. هم چیزی داره قرآن؟ نداره، رفت، مبهوت شد رفت. دیگه نه از ایمانش صحبت میکنه، نه از این که ابراهیم رفت دنبالش گفت حالا ایمان آوردی یا نه، حالا حتما رو قبول کرد، اصلا رهاش کرد. دیگه وظیفش رو، یعنی تکلیفش رو، ابراهیم نسبت به امانتی که قرار بود بده به این انجام داد. خب بنابراین ما میخواییم اول از قرآن ثابت بکنیم که پیامبرها انسان رو قبل از هر چی صاحب حق دانستن، و بعد اون کسانی که پذیرفتن که این حقوق مال انسان هاست شدن اهل ایمان. اهل ایمان برای اینکه این حقوق ضایع نشه، تباه نشه، خودشون رو مکلف دانستن که امر معروف بکنن، نهی از منکر بکنن، حقوق مردم رو بهشون برسونن، خیانت در امانت نکنن، اجرای عدالت بکنن، راستگو باشن، دروغ نگن، غیبت نکنن، تهمت نزنن. ایناست. این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر باید باشه. نماز باید انسان رو از زشتی ها، از اونها باید باز داره. زشتی های آشکار، زشتی های پنهان. باید این نتیجه رو داشته باشه. یعنی باید انسان را در چارچوب حقوق اجتماعی خودش محفوظ بکنه و به او اجازه نده. یعنی این انسانی که خودش رو صاحب حق میداند مکلف است که به حقوق دیگران تجاوز نکنه. این نماز برای اینه، بلا نماز نیست. بنابراین شما الان دید که پس هیچ کس نماز نمی کنه، یعنی نماز اقامه نمی کنه، نماز می کنه، اقامه نماز نیست. خب این رو اگر ما از قرآن ثابت کردیم، بقیه حقوق تثبیت شده است و تکلیف هم مشخص میشه. حالا یک دسته از آیات رو که در اونها ناس آمده، ناس فکر کنم 276 بار فکر کنم در قرآن ذکر شده، پس مردم خیلی مهمه. و گفتم سه دسته است که البته دو دستشو میشه در یک عنوان آورد. یه دسته مردمی هستند که یکی از دوستانم تذکر داد، گفت شاید شنوندگان ما متوجه نشدن اینجا که همه مردم نیستن و من الناسه، یعنی بعضی از مردم. این رو دقت بکنید، اگر دفعه پیش من درست بیان نکردم که در آیات هم میگه بعضی از مردم و من الناس اینطورن که یعجب که مثلا قبل و فی الحیات دنیا یه گروهشون اینطوریه، وقتی حرف میزنن تو خوشت میاد، شگفت زده میشی. خب ببینید، همین آیه نشانه این است که صاحب حقه که حرف بزنه، میاد پیش پیامبر، کافر هم هستا، چنان صحبت میکنه که پیامبر شیفته میشیم که به به چه ادیبی، چه سخنوری، چه شاعری. بله، اما بعد میگه فهو علت دل خسام، اما اون از بدترین دشمن هاست. نمیگه جلو حرف زدنشو بگیرا، به پیامبر اختار میکنه که تو حواست جمع باشه، این که آمده اینطوری حرف میزنه بدترین دشمن توست، میگه بکشش، میگه زندانش کن. به این هشدار میده که تو دوستانت و دشمنانت رو تشخیص بده. پس اینجا باز یه تکلیف و وظیفه برای این انسان صاحب حق که آمده از حقوق جامعه رو هم به اونها تفهیم بکنه و اونها رو هم بگه حقوق رو رعایت بکنید، برای این دوباره یه تکلیف مقرر میکنه که حواس جمع باشه، علد الخصامه. ولی گفته جلو حرف زدنشو بگیر، باید حرف بزنه تا پیامبرم شیفته بشه، بعد بگه نه. حالا این حرف زد تو گول نخور. آیا همینجا من پرانتز باز بکنم، آیا شأن علما و مجتهدین ما و فقهای ما که خودشان را موظف و مکلف به حفظ دین میدانند از شأن و مقام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر است؟ که میگویند نه، اگر کسی بخواد خلاف دین حرف بزنه حرف نزنه، اون باید حرف بزنه و تازه سخنوری هم باشد که بتواند روی حتی خود علما تأثیر بگذاره و اونها بگن چه سخنوری است، ولی تشخیص بدن که آیا این دوست یا دشمن. تشخیص با عالمه، تشخیص با مجتهده، تشخیص با مردمه، ولی حق ندارن جلوشو بگیرن، باید حرفشو بزن. این یه دسته از آیات بود. اون وقت هم نمیگه یه نفرا، میگه و من الناس، مردم گروهشون اینطوری هم وقتی حرف بزنن توش پیامبری شیفته میشی، خوشت میاد. گروه دیگر کسانی هستند که خداوند کاری نداره به ایمانشون، همینطوری خطاب قرار داده اونها رو. و یه عده هم ضمن این که ناس هستند ولی اهل ایمانن. من اگر اجازه بدید، حوصله داشته باشید، این چند آیه رو امروز بخونم و معنا بکنم. ناس در مفهوم کل مردم، که قرآن مردم رو کلن خطاب قرار میده، پس همه مردم شنوندن. بنابراین انبیا باید طوری صحبت کنن که همه مردم به حرف اونها گوش بدن. آیا در علمای ما چنین خصیصه‌ای هست؟ آیا اصلا علمای ما حرف میزنن؟ آیا مجتهدین ما منبر میرن؟ آیا مجتهدین ما سخنرانی در تلویزیون دارن؟ آیا طوری سخن میگوین که عامه بشر که خطاب قرآن هست اشتیاق پیدا بکنن به حرف اینها گوش بدن؟ ما که خودمونم در داخل میبینیم که حتی بچه های ما میاد جلوی تلویزیون، حالا که از این کنترول هم هست، میگه 1 2 3 4 5 6 خاموش، خاموش، هیچی نداره، اصلا حاضر نیست گوش بده. خب پس باید سخنور، اون هم سخنوری که میگوید من سخن خدا را میگویم، طوری سخن بگوید که همه مردم مورد خطابش باشن و دوست داشته باشن حرفش رو گوش بدن. ما که مردم رو تفکیک کردیم، حتی تو رساله دیدید نوشتن که مثلا اگر شما در وضو از یه مجتهدی تقلید میکنید و اون گفته که مثلا دوتا آب به دست بریزید، یه مجتهد دیگه میگه 1 آب به دست بریزید، نمیتونی اینجا از این تقلید بری به اون تقلید، بعد از همون مجتهدی که همه مسائل تقلید میکنه اینم تقلید بکنی. اینطوری ناس رو ما داریم تفکیک میکنیم، پراکنده میکنیم، از هم جدا میکنیم، که این که دنبال این آقا را افتاد دیگه اصلا به خودش اجازه نده فکر بکنه که اون آقا چی میگه. اون یکی آقا، این بوده وظیفه پیامبر، اصلا پیامبرا برای این اومدن. ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ای مردم، ایها الناس، ای مردم، پروردگارتان را بپرستید، اوست که شما را آفریده. به این دلیل. آیات دیگه، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس رو نیافریدم فقط جز این که مرا بپرستن، یعنی نیافریدم اونا رو که مشرک بشن، نیافریدم که کافر بشن، نیافریدم که تابع بشن بدون این که عقلشون رو به کار بیندازن. من اونها رو آفریدم فقط برای این که تو این راه و در این راستا حرکت بکنن. اگر از این راه خارج شدن بدانن که من نمیخواستم، من این رو میخواستم. به همین جهت هم میگه بپرستید پروردگارتون رو که شما را آفریده. وقت اینجا انسان باید بره در فکر، در تعقل، در اندیشه، اصلا موضوع آفرینش چیه که خدا اینطوری داره خطاب میکنه انسانها رو. آیا بعد از شنیدن این پیام مسلمانها موظف نبودند که این یا ایها الناس را به همه دنیا ابلاغ بکنند؟ چرا؟ در چه صورتی می توانستن؟ در صورتی که در تمام دنیا آزاد باشن حرفشون رو بزنن و کسی جلو اونها رو نگیره. در چه صورتی می توانستن به این آزادی برسن؟ در صورتی که خودشون هم آزادی بدن به دیگران که بیان در جامعهشون هرچی میخوان بگن و نترسن. بلا نمیشه کسی بگه من حق تو رو زائل میکنم، نمیذارم حرف بزنی، ولی من حق دارم حرف بزنم. این نمیشه، حقوق طرفین نیست. قرآن هم همین رو میگه. این آیه 21 سوره بقره بود، آیه 83 سوره بقره، و قولوا للناس حسنا. خیلی جالبه. و اقیم الصلاه و آتوا الزکات. به مسلمان ها داره میگه به جهت دنباله آیه که و اقیم الصلاه، مسیحی که نماز نمیخونه این نماز رو، زکات که بر اون واجب نیست به این شکل که قرآن گفته. بله، پس مسلمان ها رو میگه، میگه قولوا للناس حسنا، با همه بشریت به خوبی صحبت بکنید. بله، یعنی چی؟ یعنی حتی در سخن گفتن ما حق نداریم حقوق دیگران رو زائل بکنیم. چطور 30 سال 20 و چند سال ما داریم میگیم مرگ بر آمریکا؟ این زائل کردن حقوق مردم نیست؟ خب پس این زائل کردن حقوق ملتیست، در حالی که قولوا للناس حسنا. حالا از اینجا بیاد پایین، میگه به همه مردم خوب بگید. ما چه حقی داریم به کافر بد بگیم؟ مگه کافر جز مردم نیست؟ دلش نخواسته ایمان بیار. ولی مطمئن باشید اگر روش پیامبر بعد از پیامبر ادامه پیدا کرده بود، این حکم در تمام دنیا اجرا شده بود. کدوم حکم؟ که یا ایها الناس اعبدوا ربکم، همه بیاید پروردگار رو بپرستید. و آیه دیگر، قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ای مردم بگو، ای پیامبر به اهل کتاب بگو که همتون بیاید، تعالوا همتون بیاید، بیاید حول یک محوری که سه خصوصیت داره جمع بشین. این که غیر از خدای یکتا خدای دیگری رو نپرستیم، این حرف میزنه، میگه بگو بیای. حالا به اون آیاتی که مثلا میان میگن که پس فقتلوهم حیث و سقفتموهم و اینا چیه که هر جای پیداشون کردید بکشیدشون، به اونها میرسیم. اون آیات هم جزء این بحث هست که کجاست اون آیات، مورد استفادهش چیست. این آیات کلیست برای همه مردم. بقره 143، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، ما شما را یک امت و گروه میانه و معتدل، نه افراط چپ نه افراط راست نه از این خط، معتدل، ما شما رو، یعنی خواستیم که شما با این وحی و با این پیامبر و با این کتاب امت وسط باشید. برای چی؟ لی داره، لی تعلیل داره، یعنی میخواد دلیلش قرآن، لی تعلیله، یعنی به این علت، به این علت که تکونو شهداء علی الناس، تا شما الگوهای قابل پیروی برای همه مردم باشید. یعنی تمام بشر دنیا به شما نگاه بکنن، از اخلاق، از رفتار، از حسنات، از کردار خوب، گفتار خوب، پندار خوب، هر چیزی که شما بگید شما الگو باشید. خب پس ناز اینجا کلیست. کجا کوشش شده است در تاریخ اسلام که الگو سازی شده باشه؟ اینجا حال پرانتز باز میکنن. اولا چرا از میان فرزندان بسیاری که امام ها داشتن یکی گل کرده؟ دقت کردین؟ شما فکر میکنید که 12 امام هر امام یه بچه داشت؟ نه خیر، امام ها حضرت علی 32 تا بچه داشت. بله؟ حالا خیلیشون در زمان حیات خود حضرت فوت کردن، خیلیاشون موندن. حسن و حسین و زینب و اینها گل میکنند. محمد حنفیه چرا؟ پس الگو شدند، یعنی به طور طبیعی رفتارشون با مردم و اشاعه علمشون بین مردم و فرهنگ سازیشون برای مردم طوری بود که مردم رو جذب میکردن، یعنی قلول الناس حسنا بودند. نه اینکه اونا نباشن، اینا اون برادرها و خواهرهای دیگه رو تحت تأثیر قرار میدادن، اونا تحت شعاع قرار میگرفتن، مردم بیشتر به سمت اینها میمدن. بعد اینها فرهنگ سازی میکردن. ما که میگوییم مثلا تکلیف هست و حق نیست، حالا در زندگی امام هام که بریم این مطالب به خوبی روشن میشه. چه مخالفه؟ برای این که حق آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی تشکیل اجتماعات را از امام ها سلب کردن. برای همین اون کار دیگه نکردن. اصلا نامه هایی که بنی عباس مخصوصا منصور دوانوی به حضرت باقر حضرت صادق نوشته نگاه بکنید، اصلا میگه عموزاده عزیز، بنده مفتخرم که شما تشریف بیارید در بغداد، من حضورتون برسم، خیلی مؤدبانه. پس مخالفت سر چی بود؟ ولی بیایید اینجا که من بهتون بگم شما حق ندارید حرف بزنید، اگه حرف زدید میزنم تو دهنتون. عموزاده هستین، خودم هفت سنار کمتر نمیدم، میخوام اینو بهت بگم. اونم گفت نمیام، میخوام حرفم بزنم. اختلاف درست میشد، تقابل درست میشد. پس شما که الان آمدید حکومت دینی تحت عنوان تبعیت از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تشکیل دادید، چرا این حق رو رعایت نمی کنید؟ شما تابع اونهایید. اصلا دعوای ما با اونها این بوده که این حق رو اونها پامال کردن. خب پس شما اگر میخواهید که قولول ناس حسنا باشید، بیاید اجرا بکنید، بیاید بنشین صحبت بکنید. پس اونها یعنی امام ها به این جهت برای ما معتبرند که الگو سازی میکردن و خودشون الگو بودن، یعنی در واقع مصداق این آیه بودند، کاری کرده بودند که از هر نظری برای مردم الگو باشند. آیه 143 و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. شما فکر نکنید که خدا میخواهد ایمان شما رو ضایع بکنه. خدا نسبت به همه مردم رؤوف رحیم. لناس دیگه چه برسه شما که اهل ایمانید؟ ببینید میگه لناس. خب پس اهل ایمان اگر میخواهند که امت وسط باشن و شهداء للناس باشن، باید مثل خداوند این صفت رؤوف و رحیم ذاتی وجودشون باشه، همونطوری که خداوند میگوید من نسبت به همه مردم، مؤمن و کافر رو اصلا جدا نمی کنه، رؤوف و رحیم هستم. شهداء للناس باید نسبت به همه بشریت رؤوف و رحیم باشن. خب اینم یک آیه. اینا خیلی بحث داره، حالا من خسته شدید این توضیح هم بدم. خیلی از ماها در طول این 70 سالی که این مکتب یعنی توجه به متن اسلام یعنی قرآن و متن سنت یعنی سنتی که تابع قرآن هست، مخصوصا در این شهر و بعد در شهرهای دیگه توسط اشخاص دیگر شکل گرفته و روش زحمت کشیده شده و هزینه های زیادی برش داده شده، بسیاری که نیامدن از ترس این بوده که ایمانشون ضایع بشه، که خداوند میگه نترسید، خدا که نمیخواد ایمان شما رو ضایع بکنه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، برای همه مردم. 185 بقره بود آیه گفت. آل عمران 138. هذا بیان للناس و هدى و موعظه للمتقین. این قرآن بیان است برای همه مردم. خب اگر بیان هست کی باید ابلاغ بکنه؟ پیامبر. اگر بیان جلوی دهان پیامبر رو بگیرن که حق نداری حرف بزنی، یعنی آزادی بیان او رو سلب بکنن، چطوری این حرف رو بزنه؟ پا میشه میره مدینه مهاجرت میکنه. اگه دوباره بیان حقش رو سلب بکنن، میگه نه این حق همه است، نمیذارم سلب بکنید، درگیری میشه. یعنی پای حق است که می ایسته پیامبر، که حق دارن مردم حرفشون رو بزنن، شما نمیتونید حق رو سلب بکنید. یا ایها الناس، این آخرین آیه است، بقیهش رو میذارم. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. ای مردم، به همه مردم میگه این پیامبر حق را از طرف پروردگار شما آورده است. این حامل پیامی از طرف خودش نیست، حامل پیام ماست. این اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.